أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما درباره تطبیقات قاعده جمع عرفی بود و همچنین برخی مواردی که متنازع فیه هست. اولین موردی که در حال بررسی اون بودیم، اخذ به قدر متیقن برای جمع میان ادله و رفع تعارض از میان اونها بود. برای اینکه یک مثال واقعی و عینی از متن فقه رو مورد بررسی قرار بدهیم و از این مثال‌های ساختگی اکرم العلماء لا تکرم العلماء نجات پیدا بکنیم، این جمعی که جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی قدس سره القدوسی در کتاب استبصار در میان دو روایت ثمن العذره من السحت و لا بأس ببیع العذره انجام داده اند رو به بررسی گذاشتیم. در اینجا ایشون اخذ به قدر متیقن کردند. البته دیگرانی هم اینجا پیشنهادهایی مطرح کرده اند برای جمع میان این دو روایت. از جمله این پیشنهادها و بالاخره احتمالاتی که مطرح شده است در جمع میان این دو روایت، بیان مرحوم علامه مجلسی علیه الرحمه است در ملاذ الاخیار، در اونجا ذیل حدیث 202. اونجا البته این مطلب رو از والد ماجدشون نقل می کنند، یعنی مجلسی ثانی این مطلب را از مجلسی اول نقل می کند، یعنی این بیان خودشون هم نیست، احتمالی است که پدرشون مطرح برموده است و اونجا این احتمال رو از قول ایشون بیان می کند. و اون احتمال چیست؟ اون احتمال این هست که خبری که می گوید ثمن العذرت من السحت، این رو حمل بکنیم بر بلادی که در اونجا استفاده از عذره ممکن نیست، اونجا عذره امکان استفاده نداره، کاربردی ندارد. پس خبر مانع را، خبر منع را حمل بکنیم بر این همچین سرزمینی و همچین سرزمین هایی. و از اون طرف اون سرزمین، اون خبری که میگفت لا بأس ببیع العذره، این رو حمل بکنیم بر جایی که میشود از عذره استفاده کرد. فرض کنید که یه اراضی هست که الاراض صلبه، اینا صلبه، محکم مستحکمه و نمیشه اونجا رو شخم زد و بفرمایید که تسمید کرد، یعنی کود اونجا استفاده کرد و پاشید. فرض بفرمایید خب در یه همچین سرزمینی عذره فایده ای ندارد. خب وقتی فایده ای نداشت یعنی چی آقا به اصطلاح فنی؟ یعنی منفعت محلله مقصوده عند العقلا ندارد. وقتی چیزی منفعت محلله مقصوده عقلایی نداشت، واضح است که بیع و شرائش هم جایز نیست. اما در جایی که اینطور نیست، عرض رخوه هستش، جایی است که در اونجا می شود زمین رو شخم زد و زراعت انجام داد و زراعت در اونجا هم مبتنی بر این هست که تسمید صورت بگیرد، یعنی کود اونجا ریخته بشه، خب در یه همچین جایی عذره یا همون کود بفرمایید که منفعت محلله مقصوده عقلایی دارد، فلذا بگیم لا بأس ببیع العذره، اشکالی نداره و مانعی ندارد. این بیانی است که البته حالا با توضیحات بنده، این عین مطالب از مرحوم مجلسی نیست، چون حالا با توضیحات بنده، با توضیح فنی بخوایم بگیم این میشه دیگه، توضیح فنیش این میشه که بیان مجلسی رو بگیم ناظر بشه به همون بحث منفعت محلله و منفعت غیر منفعت محلله مقصود این در عقلا، به اونجا بزنیم میشه توضیح فنیش. از محضر مبارکتون که یه جایی است که کاربرد دارد، فرض بفرمایید حالا فقط عدره در تسمید کاربرد ندارد، در کود برای کود بفرمایید که گاهی فرض برای سوخت، به عنوان سوخت استفاده می‌کردند، در مناطقی به عنوان سوخت اینو استفاده می‌کردند. خب جایی باشد که چنین رسمی نباشه، چنین استفاده‌ای نباشد و نتونن از این استفاده بکنن، خیلی خوب، مثلا حالا به هر دلیلی نشه ازش استفاده کرد، یه آقای خدا رحمتش کنه، حالا نام هم بریم اشکالن، آقای دکتر اصفهانی بودش، ایشون خیلی انسان متدینی بود، خیلی متدین بود، ما مسافرت هم با هم دیگه رفته بودیم یه وقتی در دانشگاه کشور، یه سری همایش دانشگاه علوم پزشکی کشور، یه سری همایش های برگزار میشد تحت عنوان مثلا طب و قرآن یا همچی چیزهایی، قبل از اینکه این قصه طب اسلامی اینها اوج بگیرد و شلوغ بشه و بازارش گرم بشه و اینها، قبل از این ماجراها بود، ما رو دعوت میکردن از وزارت علوم، دعوت میکردن وزارت بهداشت، دعوت میکردن با هم مثلا با هماهنگ نهاد رهبری در دانشگاه ها میرفتیم توی همایش ها سخنرانی میکردیم، مخاطب هم همه متخصصین و فوق تخصص های پزشکی بودن، اساتید رشته پزشکی بودن، یعنی رشته علوم پزشکی و همه اعضای هیئت علمی. وقت تو بعضی از این سفرهایی که ما میرفتیم تو این دانشگاه علوم پزشکی و برای این اطباء صحبت میکردیم و جلسات بحث داشتیم، آقای دکتر اصفهانی هم بود، ایشون هم سخنرانی داشت، ایشون مدافع طب سنتی بود اینها و میاد بیان میکرد، به نوعی میشه که بنیانگذار دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران هم همین آقای دکتر اصفهانی هستش، ایشون اصلا بنیانگذار این هست و اصلا ای طرحشون داد و پیش پیگیری کرد و به انجام رسید حرفا و این در واقع از ثمرات کار ایشون هست و بسیار هم انسان متدینی بود، من اینو شهادت میدم اینجا که خدا رحمتش کنه حضرت از دنیا رفت ایشون، هر مثلتون که بسیار از یعنی اون متدین سنتی خیلی همچی خوب، یعنی دوست داشتنی، اصلا نه از اینکه حالا بعد الفتح مسلمون میشن و اصلا اعلام اسلام میکنن و اینا، نه طلقا نبود واقعا، بالاصاله خیلی اهل مذهب بود. بگذاریم به هر تقدیر ایشون خیلی راه حل های جالبی برای طب سنتی داشت، خیلی معجزه آسا احیانا ما میگفت، خب البته ما هم که انجام نمیدادیم، ولی به هر حال خیلی جالب بود، یعنی خیلی سای جالب بود، به دیگران هم میگفت اجرا میکردن، فن جالب است. اصلا فهمیدم که از جمله خب این تو همایش های بین المللی هم شرکت میکردن، کنفرانس های جهانی هم احیانا حضور پیدا میکرد، مسلط بود به زبان انگلیسی، اونجا مقالات خوبی ارائه میکرد، در یه کنفرانسی ظاهرا در سوئیس اونجا شرکت کرده بوده و بعد یکی از همون حضار در اون کنفرانس که از همین دانشمندان پزشکی بود است که اونجا حضور داشته، ایشون ظاهرا خیلی سرفه میکرده یا اذیت بوده، حالا من این ماجراش رو فراموش کردم چون سالها گذشته، یه قصه هم تو فرودگاه برام تعریف کرد، بعد که بحث اون دانشگاه انجام شد اومدیم تو فرودگاه منتظر پرواز بودیم، نشسته بودیم بیکار، این قصه رو اونجا از این سری قصه های تعریف کرد که این بعد میگفتش که میگم منم خیلی اذیت هست و اینها، بهش گفتم چون من حساسیت فصلی دارم، حساسیت فصلی دارم اینطور، هر سال همین قصه رو داریم، هر سال در سال هست. گفتم من یه راه حلی بهت پیشنهاد میکنم اگه بتونی اجرا بکنی خیلی خوب و اینها، و گفت چی؟ گفتم که پشکل ماچولاق، از مثل مبارکتون که یعنی مدفوع علاق ماده، مادهش مهمه، از مثل توی که نر باشه جواب نمیده، هرشب که این رو چیز بکن، بسوزون، دود بده و تنفس بکن، اینو از مثل استنشاق بکن و این یا همین امسال فقط خوب میشه حساسیت فصلی، یعنی سال یک مرتبه انجام بدی دیگه در کل اون فصل راحتی، یا برای همه عمر تمام میشه، حالا بعضی ها نیست که یک بار که انجام بدن دیگه برای همه عمر این حساسیت فصلی از بین میره، برای بعضی ها اینطور نیست، هر سال یک مرتبه رو باید انجام بدن ولی دیگه لااقل اون سال دیگه راحت هستن تا بره برای سال آینده. مثلا مبارکتون که میگم ما اینو گفت جدا، گفتم آره این جواب میده، ما این طب سنتی ایرانی این داریم و جواب میده. بعد اصلا خاطرم که میگفتش که این همایش خب این کنفرانس چند روزی بود از این حرفا و بعدن هم در تماس بودیم با هم دیگه، بعدن من رو دید و اینقدر از من تشکر کرد و خلاصه گفت خوب شد، گفت خوب شد. گفت خب زندگیم به هم ریخت. چطور؟ گفت خب ما توی آپارتمان کوچیکی زندگی میکنیم، اونجا رفتم اینو روشن کردم، یک بوی انداخته تمام زندگی ما بو گرفت و ناجور شد و خانوم من با من دعوا کرده است و خیلی زندگیمون خیلی آسیب دیده، ولی خودم خوب شدم به قیمت طلاق و اینا. شوخی میکنم نگفت طلاق، ولی منظور میخوام بگم خیلی دعوا ظاهرا شده بوده بینشون و اینا که تو زندگی رو به گن کشیدی و آموزه کردی و فلان، خیلی بد بود با ناسم فرد اصلا خواهدتون که، ولی خوب شدم. گفت دیگه تمام شد از اون روزی که این کار انجام دادم، حالا تا چند روزه بعدش لاقل جواب داده دیگه، حالا نمیدونم بعد کش پیدا کردی یا نه، اصلا خواهدتون که خوب شده بود. حالا مراد این هستش که این عذاره فقط برای تسمید نیست، برای امور دیگه هم کاربرد دارد. من توصیه نمیکنم آقای این کار انجام بدن، نرید تو زندگیاتون خودتون میدونید. به هر حال وقتی بهشم گفتم، گفتم خب
دیگارش خواهد
عجب دیگه خیلی پیشرفت کرده، اون وقت هنوز تکنولوژی تا اینجا نرسیده بود. درست میخواهد این که میگم من بهش گفتم من نمیدونستم تو میخواهد بری اجرا بکنی، فکر کردم حالا من یه چیزی میگم تو همین چیزی گوش میکنی تموم میشه، اگه میدونستم اینقدر چی هستی که عزمت جزمی که اجرا کنی بهت میگفتم این اینطوریه، باید بری روی پشت بام مثلا، اونجا یه فضای بازی باشه، نه تو آپارتمان در بسته روشن کنی تمام زندگی اونجا. بله چه من فکر نمی کنم اجرا، اگه میدونستم حتما اجرا میکنی راهنماییت میکردم که چیکار کنی. بگذاریم به هر تقدیر، مراد این است که این عذره بگیم فقط برای تسمید نیست، این کاربردهای دیگه هم داره. حالا اگر لو کننا فرضنا که در یه جایی بود که اصلا کاربردی نداشت، بگیم این از قبیل چیزی است که منفعت محلله مقصوده نداره. سرد آجاب اینجا در بخاری میشه مشکل نداره، مثلا بله چش کن چون یه آقایی بود که صاحب البخاری بود، یعنی میواد همیشه در بخاری، اون که نیست مسافرت لذا جاش خالی شما خودتون بشه عرض محضر مبارکتون که بله رو بخاری هم جا هست، اگه شما سر تا رو بخاری میشه اینجا جا الحمدلله زیاد. محضر مبارکتون که خب ما بگیم اگر هیچ کاربردی ندارد، خب این منفعت محلله مقصوده عند العقلا ندارد لذا به او حرامه، اما اگر نه منفعت محلله مقصوده عند العقلا داشت به جایزه. بگیم منطقه به منطقه متفاوت هستش. جناب شیخ اعظم انصاری به این بیان مجلسی اشکال میکنن، عرض کردیم این بیان ایشون هم از پدرشون در واقع نقل کرده اند این مطلب رو، اشکال میکند به بیان مجلسی با این تعبیر که و ابعد منه، یعنی میگه دم محقق سبزواری ما دم ایشون گفتیم فیه ما لا یخفا من البعد، تازه این وضعش از او هم بدتره و ابعد منه، هر مثلا موحدیون که این دیگه از او بعیدتر هست و از او دورتر هست و غیر قابل پذیرش هستش. حالا این که چرا این ابعد باشد، خب خود جناب شیخ بیانی ندارد، ما اگر بخوایم بیان بکنیم به نظر میاد که این طور بتونیم بگیم، بگیم ابعد بودنش، وجه ابعد بودنش یکی این هست که این حمل در واقع تبدیل قضیه حقیقیه به قضیه خارجی است و اصل در جعل احکام این است که به نحو قضیه حقیقیه باشند و ادعای خارجیه بودن نیازمند برهانه، دلیل خاص میخواد. اصل در جعل احکام این است که به نحو قضیه حقیقیه باشن، اما اینکه نه شما بگید قضیتون فی واقعتن، قضیه خارجیه است ناظر به یک موضوع خاصی امام فرموده، اون کسی که آمده پیش امام و امام به او فرمودن فمن العذرت من السحت، این شخصی بوده است که در الاراض الصلبه در بلادی زندگی می کرده که زمین های سفت و سختی داشته است، زراعت با تسمید، زراعت با کود پاشیدن و شخم زدن اینها نمی شده انجام بشه، چون می دونید تسمید و کود دادن رو که نمی پاشن که بعد یه مقداری شخم بزنن که قاطی خاک بشه، ارسون خواهد تو که روی سطح زمین چه خاصیت داره. محضر مبارکتون که بعد به اون اراضی باشه که رخوه باشه بشه شخم زد و این با خاک قاطی بشه، ارسون خواهد تو که او از یه همچین سرزمینی بوده لذا و کاربرد دیگه هم فرض کنید نداشته است براش کود و عذر امام فرمودن ثمن العدرت من الصحت، و بعد یه شخص دیگری آمده پیش امام از یه سرزمین آمده که اونجا زمین ها نرم بوده، قابل شخم زدن بوده، قابل کود پاشیدن بوده، تسمید ممکن بوده، لذا امام فرموده اند که بفرمایید که بله لا بأس ببیع العذره. خب این میشه قضیه خارجیه، این دیگه قضیه حقیقیه نیست. و تبدیل قضیه حقیقی به خارجیه در احکام و در جعل احکام دلیل لازم دارد. اصل این استش که احکام به نحو قضیه حقیقی جعل میشه. این اشکال اولی که به بیان احتمالی که مرحوم مجلسی به نقل از والد ماجدشون نقل فرمودن بیان کردن. مشکل دوم این هست که حالا لو کننا فرضنا که در مورد اون دو تا خبر ما این رو بپذیریم که به نحو قضیه خارجی است، چه کار بکنیم؟ کیف نصنع به خبر سماعه؟ اون که دیگه یه خبر بود و در یه خبر این دوتا مطلب آمده بود، اونو چه کارش بکنیم؟ قضیه خارجی این استش که دوتا راویان از دو منطقه با دو ویژگی، به یکی میگه آقا این کارو بکن، به یکی میگه کار دیگه بکن، کاملا خلاف او. چرا؟ طبیعی با این تناسب دارد، این از سرزمین دیگه آمده. بزرگان ما، بزرگان حدیث و رجال ما، اینها در همون آغاز امر در قرن 4 5 اینا تصریح دارن به این مطلب که احادیث طبی از این قبیله، احادیث طبی معمولا روایات طبی از این قبیل است که افراد از سرزمین‌های مختلف می آمدن، مزاجشون مختلف بود، بیماری‌ها مختلف بود، بیماری‌های زمینه‌ای مختلف بود، لذا به نحو قضیه فی واقعتن امام به این میگفتن دلت درد میکنه اینو بخور. این به این معنی نبود که هر کس دلش درد میکنه باید اینو بخوره، که نه، این برای این فقط کاربرد داشت. اینو حرف امروز دیروز نیست، حرف هزار سال پیش بزرگان ما تو قرن 4 و 5 فرمودن. عقل بحث مبارکت میگه تو کتب رجالی و کتب حدیثی فرمودن. بگذاریم، خب این یه مطلبی است که از بلاد مختلف وقتی افراد میان مزاج‌های مختلف، یکی فرمودن که مزاجش گرمه، یکی مزاجش سرده، یکی سرزمینش اینجوری، یکی یه جایی است که عرق زیاد می‌ریزن، خب باید نمک زیاد بخوره، دفع نمکش زیاده. یه جایی از یکی از یه سرزمینی میاد تو اونجا عرق کم می‌ریزن، سرزمین خنکیه، این نباید نمک زیاد بخوره، نیازی نداره اینقدر دفع نمک در بدن او وجود ندارد و ها کذا موارد دیگه. اینا فجا تا جا متفاوته با هم دیگه، فرق داره. نمیتونیم بگیم لزوما هر کسی از هر سرزمینی باید یک سره نمک بخوره، نه اینطور نیستش. شما ببینید در مناطق استوایی که معمولا عرق زیاد، تعریق زیاد هستش، نمک در طول تاریخ به عنوان یه مسئله جدی بوده براشون. تو حالا این احیانا فیلم هایی که احیانا میسازن در مورد سرزمین هایی که تو مناطق استوایی هستن، فرض بفرمایید که فرضون هم فیلم این کارخونه فیلم سازی کره ها را افتاده، یک دو دهه است که دارن قوقا میکنن، تاریخ برای خودشون درست میکنن، گذشته ای نداشته چون به رخ میکشه، یک چیز عجیب و غریبی. از محضر براتون که حالا بگذارید بر تقدیر شما اگر ببینید مثلا یکی از مسائل اساسی تو فیلم هاشون قدیمیشون که نشون میده تجارت نمکه، مسئله اصلیه براشون، یعنی نمک اصلا نباشه اصلا نه مریض میشدن، مریض میشد چون از بس تعریق بود دفع نمک وجود داشت. خب سرزمین تا سرزمین فرق میکنه با هم، نه اینکه از هر کسی زبانه تو نمک بخوری، خب این جا به جا فرق دارد، آدم تا آدم فرق دارد، منطقه تا منطقه. اینا قضیتون فی واقعتن قضیه خارجیه هستن، قدم فرمشو عرض بکنم. اما در مقیه موارد بشون قضیه حقیقیه. خب این اگر دو تا راوی باشن این جا دارد، اما اینکه یه راوی بوده، سماعه میگه سأل رجل ابا عبدالله و انا حاضر عن بیع العذره فقال انی رجل ابیع العذره فما تقول قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس ببیع العذره. به یه نفر در یه عبارت هر دوشو امام فرموده است، اینو دیگه چیکار کنیم؟ اینکه دیگه دو سرزمین نبوده است که لذا این احتمال شاید در دو تا رو باید در بیاد، اما لاغل تو این روایت در نمیاد، گرچه لقائل نه یقول که شاید گفته به بعضی از مشتریات که میتونن استفاده کنن بفروش، بسا نفت نادر مشتری ها گفته باشد. به هر تقدیر جناب شیخ اعظم میگن این که خیلی هی باید توجیه بکنیم و هی باید احتمالاتی رو در نظر بگیم، این چی جمع کردنیه که اینقدر توش احتمال و توجیه و اینا وجود داشته باشد و به هر حال جمع عرفی نیست، به هر حال نه جمع عرفی حساب نمیشود. خب یه کار دیگه هم بکنیم و اون این که یکی از بالاخره ابزارهایی که ما در اختیار داریم حمل احد الخبرین بر تقیه است. آه میگیم میتونی شما تقیه ای صادر شده دیگه، این که کار آسون میکنیم، یکیش تقیه ای صادر شده است. چرا تقیه؟ از کجا میگیم؟ میگیم آقا به جهت این که عامه نظرشون این بوده، نظر عامه از محضر مبارکتون که بر منع بوده، چون نظر عامه بر منع بوده لذا اون خبری که میگد سمن العذرت من السحت این تقییتاً صادر شده. خبری که میگه لا بأس به بیع العذره، این رو بگیم که لا عن تقییتاً صادر شده است. خب میدونید در روایات اهل بیت هم یکی از مرجحات جهتیه، مرجحات جهتی همین مخالفت با عامه است. خود ما خالف العامه، مخالف عامه رو عقد بکن، تو مقبره عمر بن حنظله هست، تو نوع دیگه هم هست. عقد منظورتون که مخالف با عامه خودش یک از مرجحاته که از مرجحات جهتیه به حساب میاد. بگذاریم بر تقدیر، خب اینطور بگیم اینم نمیشه. چرا نمیشه؟ به جهت این که ما اگر بخواهیم از محضر مبارکتون که چنین حرفی بزنیم، چند اشکال پیش میاد. اشکالش اینه که این هست که روایات عامه و کلی هم داریم که اینام داله بر منعن، فقط همین یه روایت که نیست. مثل اون چهار تا روایتی که جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب در افضا فرمودن، اون چهار تا روایت که آغاز مکاسب هستش شروع میکنن کتابشون رو با اون چهار تا روایت، اونام داله بر منعه. حالا اینو شما حمله بر تقیه کنید، اونا رو چیکار میکنید؟ مضافاً این که اینجا ادعای اجماع هم شده بر منع، خب اینو چیکار، اجماع چیکار کنیم؟ از مسئله مبارکتون که یا بعضی مثلا فرسون که ادعای شهرت بکنن یا چیزهای از این قبیل، اینا رو چیکار بکنیم؟ یعنی میخوام بگم که این نیستش که فقط همین یه روایت باشد و ما این رو حمل بکنیم بر بفرمایید که چنین چیزی. از طرف دیگه، حالا این مطلب، از طرف دیگه در صورتی روایتی رو در مقام تعارض بر تقیه میتوانیم حمل بکنیم که این مطلب موافق نظر قاطبه اهل سنت باشد یا به شکل خاص مطابق نظر حکام و قضات و دستگاه خلافت اهل سنت باشد. در حالی که ما مشاهده میکنیم که بله، سه نفر از ائمه اربعه فقهیه سنیه اینها قائل به منع بودند، لکن ابو حنیفه قائل به منع نبوده و از قضا اون کسی که فقیه زمان امام صادق علیه السلام هست در میان اهل سنت، ابو حنیفه و اتباع او هستند. پس یعنی اگر حضرت هم میخواست، لو کننا فرضنا که حضرت میخواست تقیه هم بکنه، از قضا نباید قائل به منع میشد، نباید قائل به جواز میشد، قائل به منع باید میشد. چرا؟ چون زمان اینشون ابو حنیفه هست و اتباع ابو حنیفه که اینا قائل به جوازن. اتفاقا اینا قائل به جوازن. منعی ها دوره های بعد آمدند، منعی ها ما رو دوره های بعدی هستند و اساس جای تقیه نبوده، که تقیه به عکسه. دقیقا تر چه ارز کنم؟ فلذا نه، حمله بر تقیه هم ممکن نیست. پس اولا ما بگیم که فقط این دلیل رو نداریم، ادله دیگر هم داریم بر منع. اونا رو چی کار میکنید؟ همه رو میخواید حمله بر تقیه کنید. اجماع هم بر منع داریم، اونو چی کار میکنید؟ اجماع هم میخواید، اجماع که دیگه حمله بر تقیه بشه، ما علما تقییتا همه اجماع کردن که مثلا که نداریم همچی چیزی. که عرض محضرتون که هادا اولا. ثانیا بر این که در صورتی روایتی در مقام تعارض حمله بر تقیه میشود که عموم اهل سنت، قاطبه اهل سنت و به خصوص حکام و سلاطینشون نظر بدن، نه اکثر اونها. ثالثا بر این که تازه حالا همین اکثر هم اگر ما بپذیریم، باید لاقل اکثری باشد که معاصر امام معصومی باشد که متقی است، یعنی تقیه کرده است. در حالی که اون کسی که معاصر معصوم بوده، معاصر امام صادق علیه السلام بوده است، این آدم اصلا خودش نظرش خلاف اینه. بذار اگه امام میخواد تقیه بکنه، دقیقا به عکس باید میفرمود، باید قائل به جواز میشد. اتفاقا اینجا جوازی رو باید حمله بر تقیه کرد، نه منعی رو. پس این هم مورد پذیرش نیست. خیلی خوب، پس چه کار بکنیم؟ جناب شیخ اعظم انصاری اینجا یه بیانی دارن، میفرمان که صفحه همین مکاسبای چاپ کنگره جلد اول صفحه 25 او بالاش خط دوم میفرمان والاظهر ما ذکره الشیخ رحمه الله، میگن اظهر همون جمع کذایی است که جناب شیخ اعظم، شیخ طوسی فرموده است. میگیم عجب، یعنی شما اونو میپذیرید؟ یه قیدی میارن، میگن لو اريد تبرع بالحمل، اگر ما بخوایم که جمع تبرعی بکنیم، یعنی این دیگه از صد تا چیز بدتره، اما اصلا چون که میگه ازهر و ظاهرتر، همون حرفیست که شیخ طوسی زد. البته اگر بخوایم خرابکاری کنیم، اگر بخوایم خرابکاری بکنیم، همون حرف شیخ طوسی رو بپذیریم، باز یه خرابکاری محترمانه‌ای است. چون که اگر بخوایم این جمع تبرعی بکنیم، این پیشنهاداتونو جمع کنید، همون حرف شیخ طوسی باز قابل پذیرش تر بود از نظر، چون که اینا دیگه ایشون به درد نمیخوره. جمع اگر قائل به جمع تبرعی باشیم، میفهمم ول اظهر ما ذکره الشیخ رحمه الله لو اريد التبرع بالحمل، یعنی جمع تبرعی بخواد انجام بشه، لکونهی اولا من الطرح، این اولا من الطرح، و الا، اما اگر نخواهیم جمع تبرعی انجام بدیم، فروایت الجواز لا یجوز الاخذ بها من وجوه لا تخوا، چون که روایت جواز رو نمی شود بهش اخذ کرد از وجوهی که، حالا محضر مبارکتون که در حقیقت به این وجوه هم ما اشاره کردیم. ما کجا اشاره کردیم؟ اونجایی که داشتیم رد می کردیم بیان محقق سبزواری را، وجوهی رو ذکر کردیم ها، به خاطر همون وجوه ما به روایت جواز نمی توانیم اخذ بکنیم. دقت می فهمید چه ارشتم؟ خب این در حقیقت یه مثال عینی و عملی بود از فقه، که ما ببینیم که در فقه ما، در فقه ما از محضرتون که با این چه کار کردن با این مسئله قدم مجرم. خب آقا میگید به نتیجه بالاخره شما خودتون تصمیمتون چی میشه در این مسئله؟ حالا اگر شما باشید و ادله، چی کار میکنید؟ شما قبول دارید اینجور جمع را که ما اخذ به قدر متیقن بکنیم یا نه؟ ما اینطور عرض میکنیم، میگیم ببینید در مورد اخذ به قدر متیقن برای جمع بین ادله و رفع تعارض بین ادله، در چند حالت و به چند ملاک این کار تصور دارد. پس اخذ به قدر متیقن برای جمع بین ادله و رفع تعارض میان آنها در چند حالت و به چند ملاک تصور دارد. دیگه اینجا الامر الیکم و الینا و الی کل فقیه و مجتهد، که ببیند که کدام ملاک رو قبول دارد و کجا جاش هستش که از اینها استفاده بکند. ما چهار صورت رو اینجا بیان میکنیم براتون، یکی پس از دیگری به اختصار، چون مطلب واضح هست دیگه، تقریبا با توضیحات هم داده شده است. الاول، صورت اول و ملاک اول این هست که جمع تبرعی و عقلی را ولو فی بعض الموارد، مثل جایی که دلیلین به خاطر تعارض اجمال پیدا کرده باشند بپذیریم. بگیم اگر ما جمع تبرعی را به نحو موجبه کلیه و در همه جا هم نپذیریم، لااقل فی بعض الموارد بپذیریم. شاید بگید آه خوب بود قبل از این یه صورت دیگه ای رو میگفتید و اون صورت این بود که جمع تبرعی را به شکل کلی همه جا بپذیریم، اینو ذکر نکردیم، چون این دیگه از کفر ابلیس بدتره دیگه. اینو دیگه حالا کسی قائل بشه دیگه خیلی تنده، بذار ما اینو ذکر نکردیم، وگرنه در مقام تصور ذهنی یکم اینه دیگه، اولم این هست که اصلا کلا میگم چه اشکال داره جمع تبرعی هم خوبه. به همون ادله ای که گفتیم جمع تبرعی نمیشه، اصلا باب تعارض ادله بسته میشه، اخبار علاجیه همه لغو و عبث میشه صدورشون و مسائلی از این قبیل که قبلا اشاره کردیم دیگه، اینو عرض نکردیم، اینو ذکر نکردیم. لذا از اینجا شروع کردیم که لااقل به نحو موجبه جزئیه ما جمع تبرعی رو ولو فی بعض الموارد بپذیریم، که از جمله اون موارد همین است که به خاطر تعارض اجمال پیش آمده. ما نمیدونیم مراد از عذر چیه، میگیم آقا تا قبل از این میدونستیم عذر چیه، متاسفانه شناخت خوبی داشتیم هر مسئله‌ای که، لکن حالا الان شک کردیم، این میگه عذر اشکال نداره بفروشه، اون میگه اشکال داره، پس این چیه این عذر؟ اجمال پیدا کرد، برای ما اجمال پیدا کرد. هر محضر مبارکتون که حالا که اجمال پیدا کرد، همون قانون مجمل و معین رو بخوایم جاری بکنیم، یه همچین چیزی. به نظر میاد که جناب شیخ طوسی تو این دسته قرار بگیرد، لااقل از نوع جمعی که انجام داده است، ما توضیحشون نداده متاسفانه، لکن به نظر میاد ایشون تو این دسته قرار بگیرد. برخی شدیدتر از این گفتن، گفتن بزرگانی از جمله شیخ طوسی کلن جمع تبرعی را قبول داشته اند. خب یه خود مشکل التزام به این حرف که بگیم شیخ طوسی با این عظمتش کلن جمع تبرعی رو قبول داشته، خب این خود التزام به این حرف مشکله، خاصتا این که اگر این طور باشد پس ایشون نباید در هیچ جا و در هیچ موردی از مرجحات استفاده کرده باشه الا ما شذ و ندر، در حالی که این طور نیست، ایشون از مرجحات استفاده کرده. پس بهتر است که ما شیخ طوسی رو نگیم که کلن جمع تبرعی رو قبول داشته. میدونید شاهدش هم همین استا، اونایی که میگن شیخ طوسی جمع تبرعی رو کلن قبول داشته، شاهدش هم همین جمعی است که ایشون بین این دو خبر انجام داده. خیلی پس این صورت اولا، بریم صورت ثانیه. صورت ثانیه بگیم اخذ قدر متیقن دارای شاهد لفظی و عرفی باشد، که در این صورت این جمع از تطبیقات جمع عرفی خواهد بود. ما اخذ قدر متیقن میکنیم، اما این اخذ قدر متیقنمون شاهد دارد، شاهد دارد. خب مثال بزنم، باز مثال عینی، باز نریم تو اکرم العلماء لا تکرم العلماء، مثال عینی اتفاقا مثالی است که بعدا هم باش کار داریم تو همین تعارض الادله، اتفاقا ان شاء الله بهش میرسیم و بهش بررسی هم بکنیم. عرض کردیم که یکی از مرجحات، بله حالا ازم نکنیم، حالا عرض کنیم، میدونید چون واضح هست دیگه، مرجحات معمولا در سه ناحیه مطرح میشن دیگه، مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی. خب مرجح مضمونی در اونجا بحث میکنن که مخالفت با کتاب، مخالفت با قرآن کریم، اگر خبری مخالف با کتاب باشد این رو ما کنار بگذاریم، اون موافق را بچسبیم. میگن موافقت با کتاب خودش از مرجحات مضمونی هستش، مضمون خبر بررسی میشه، تحلیل محتوا میشه، بعد میبینیم که آیا مخالف کتاب است یا موافق کتاب، اونی که موافق است اخذ میکنیم، مخالف رو کنار میگذاریم. لکن برخی از اعازم نظر مبارکشون این هست که اخباری که ما داریم در باب شرط مخالفت با کتاب یا از اون طرف موافقت با کتاب، اینا در مقام بیان مرجح نیستند، بلکه در مقام بیان ممیزند. یعنی چه ممیز؟ یعنی ممیز الحجت عن الله حجه، دارن در باب اصل حجیت خبر واحد بحث میکنن. از جمله این اعاظم محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه است که ایشون اینطور میفرمان، عبارتشون اینه که ان فی کون اخبار موافقت الکتاب او مخالفت القوم من اخبار الباب نظرن وجهه قوت احتمال ان یکون المخالف للکتاب فی نفسهی، بله عرض محضرتون که غیر حجتین، این به خودی خود حجت نباشد، اصلا حجت ساقط باشه، اصلا به تعارض نکشه، به شهادت ما ورد فی انه زخرف و باطل و لیس به شیء او انه لم نقله او امر به فرحه علی الجدار. شون فرموده است بابا تو روایاتی که مخالفت با کتاب رو مطرح می کند و میگه خبر مخالف کتاب انه زخرفون، این زخرفه، باطلون، حرف باطلی است، عرض محضرتون که لیس به شیئن، هیچی نیست، ارزشی ندارد، لم نقله، ما این حرف اصلا نزدیم، از ما صادر نشده، این دروغه، آن یا فرمودن فضربوه علی الجدار، به دیوار بکوبیدش. یعنی چی؟ یعنی اصلا حیز انتفاع ساقطه، اصلا حجت نیست، اصلا حجت نیست. خیلی خوب، بیان ایشون این هست. ما چی جواب میدیم؟ حالا انشالله در جای خودش بحث خواهد آمد، اینجا به اجمال عرض میکنیم که شاهدی باشد، مثالی باشد برای بحث امروزمون. ما اینطور بگیم، حالا یکی از بیانات میتونه اینطور باشد، حالا در جای خودش عرض میکنم انشالله، خدا توفیق بده بررسی خواهیم کرد به نحو مصطفی، لکن حالا اجمالا یکی از بیاناتی که در پاسخ به ایشون میشود مطرح بکنیم این هست که بگیم جناب آخوند خراسانی، روایاتی که ما در باب مخالفت با کتاب داریم که میگن اگر روایتی مخالف کتاب بود چنین و چنان، اینا دو دستن، دو طائفه هستن، طائفتون منها همین تعابیری که شما فرموده اید رو مطرح کرده اند و طائفتون اخرى چنین تعابیری درشون به کار نرفته است، بلکه خیلی نرم و لطیف با موضوع برخورد کردن، گفتن اگر موافق کتاب بود بهش اخذ کن، مخالف بود اخذ نکن، همین دیگه، نگفتن باطلون و زخرفون و چی از این قبیل. عرض مثلتون که فرض بفرمایید که در همون مقبوله عمر ابن حنزله دارد که قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنه و خالف العامه فيؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. خیلی فقط بحث عقص رو مطرح میکنه، نمیگد باطلون زخرفون لم نقله از محضرتون که فضربوه علی الجدار، نه میگه اینو کارش نداشته باشه، در مقام تعارض از این استفاده نکن. فقط همین مقدار رو گفته است. ما بین اینا دو طائفه هستن. خیلی حالا که اینطور شد، میایم قدر متیقن گیری میکنیم، میگیم اون طائفه اولا که مطرح میکند که زخرفون باطلون نم لم نقله فضربوه علی الجدار و تعابیر تندی از این قبیل دارد، اون بفرمایید که طائفه رو اونها رو یه قدر متیقن گیری ازشون میکنیم، میگیم قدر متیقن از این طائفه از اخبار، اخبار مخالفت با نص قرآن است، اون خبری که با نص و صریح قرآن کریم تنافی داشته باشد، این باطلون و زخرفون و الی آخر. از اون طرف اون دست اخباری که اون طائفه از اخباری که چنین تعابیری درشون نیامده است، مثل همین مقبوله عمر ابن حنزله که براتون عبارتی ازش رو خوندیم، این رو حمل بکنیم بر اخباری که با نص قرآن تعارض ندارن بلکه با ظهور قرآن تعارض دارن. دو تا خبر داریم، یکیش موافق ظهور آیات قرآن است، یکی مخالف ظهور آیات قرآن هستش. بگیم اونی که موافق اخذ میکنیم، مخالف رو کنار میگذاریم، اینطور جمع میکنیم. پس آمدیم قدر متیقن گیری کردیم، یک برای اون طایفه اولا یه قدر متیقن گفتیم مخالفت با نص، برای طایفه ثانی هم قدر متیقن گفتیم مخالفت با ظاهر. در حقیقت دسته دوم رو هم اگه ما قدر متیقن گیرم نمی کردیم مشکل نبود دیگه، همون دسته اول قدر متیقن کلیک کردیم مشکل حل شد. هر محضر مبارکتون که، ولی به هر تقدیر اون یه قدر متیقن داشت، نمی قدر متیقن داشت. خب لکن میگیم این قدر متیقن گیری شاهد دارد. شاهدش چیه؟ شاهد اول یا بفرمایید دلیل اول این هست که مثلا در همین مقبوله عمر ابن حنزله، در اینجا محضر مبارکتون که دارد از چه خبری سخن میگد؟ دارد از خبری سخن میگوید که لولت تعارض، اگر تعارضی در کار نبود میشد بهش اخذ کرد. از اولا ثانیا، اگر خبری بود که حالا تعارضم کرد لکن مشهور بود، چون اول امام شهرت رو مطرح میکنن، لکن مشهور بود، خبری است که مخالف قرآن است اما مشهوره، میشد بهش عمل کرد. حتی عند تعارض میشد بهش عمل کرد، حتی بعد از تعارض میشد بهش عمل کرد. دارم طبق مقبوله پیش میرم، مقبوله اینطور میگه، مقبوله بارم به حنزله، یعنی اولا اگر این خبر مخالف قرآن بود ولی شرایط حجت دیگر داشت، فقط مخالف قرآنه لکن معارض نداشت، میشد بهش عمل کرد. ثانیا حالا اگر معارضم دارد ولی مشهور است در اینی که مخالف قرآنه، بازم میشه بهش عمل کرد. خب حالا ثالثا اگر هم این مشهوره هم خبر مقابلش مشهوره، هم این مشهوره هم خبر مقابلش مشهوره، میگه خیلی خوب حالا که اینطور شد دیگه چیکار بکنیم؟ پس بیایم لااقل اون موافقه با کتاب رو اخذ بکنیم، مخالف کتاب رو از محضرتون که کنار بگذاریم. خب من از شما سوال میکنم، وقتی خبری در باب معارضه واقع میشود، اگر این خبر مخالف نص قرآن باشد، اون خبر هم مخالف موافق نص قرآن باشد، میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف این است که نصین متعارضین تو خود قرآن وجود داشته باشن. دقیقا پر چه حرف میکنم؟ نصین متعارضین تو خود قرآن باشن. ببینید اگر یک کسی آمد گفتش که باید برویم، میگیم شما از کجا؟ رئیس گفته باید بره. یک کسی دیگه گفت نباید برویم، همه باید وایسیم. میگیم کی گفته؟ میگه رئیس گفته. میگه بابا خود اون رئیس بنده خدا با خودش درگیره، شما خود چند چندی هر مسئله چی که اول رئیس خودش باید خودش تکلیف رو روشن بکنه. ها این دو تا گناهی نکردن. اون بنده خداست که حرف متناقض میزنه. ها لوجدون فی اختلافن کثیرا، اینطوری میشه مشکل. قرآن که چنین چیزی ندارد که دو تا نصش مقابل هم دیگه باشن. وقتی شما مفروضتون اینه که این دو خبر خبرین متعارضینند و اگر تعارض نبود به هر کدوم جداگانه میشد عمل کرد، حالا اولا، ثانیا اگر تعارضم بود یکیشون که مشهود بود ولی همون مخالف کتاب میشد بهش عمل کرد، در گام سوم چون هر دوشون مشهورن نمیشه به هر دوشون عمل کرد، باید مخالف کتاب کنار بگذاریم. پس باید اینطور نتیجه بگیریم که اگر این مخالفت بخواد مخالف با نص قرآن باشد، بگیم یه خبری مخالف نص قرآن است، خبر دیگه موافق نص قرآن است و اینها با هم دیگه تعارض کرده اند، پس در واقع نصین قرآنیین با هم دیگه تعارض کرده اند و اینو بچه‌ها به خود قرآن و در قرآن کریم تلخص است. بله
لاگر دفعه موافق با نص باشن
و تعارض کنن، شاید این اشکال پیش بیاد، ولی در این مورد شاید پیش بیاد. یکیش مخالف نص ولی یعنی موافق نص، با این حال تعارض میشه. یکیش موافق اونه، یکیش مخالف اونه، در یه تن تعارض میشه. نه ببین ها جا، این که میگه مخالف نص قرآن کریم هست، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ خب این مخالف نص قرآن رو میشه بهش عمل کرد، این مخالف با نص قرآن رو میشه بهش عمل کرد اگر این مشکل ثالث پیش نمی آمد و به گام سوم نمی رسیدیم، ما میتونستیم به این مخالف نص قرآن عمل بکنیم، میتونستیم به مخالف اینجا تعارض پیش میاد، چون اصل شارع یه نفره، اصل صاحب دین یه نفر هست، یعنی انگار صاحب دین، حالا من خود قرآن رو گفتم، شما مجموع دین رو در نظر بگید، صاحب دین انگار حرفای ضد هم به ضد و نقیض زده، دقت میکنی؟ یکی نص قرآنی است که مخالفش، هم نص قرآنی یه حرفی زده است، هم ارمحضرتون که مخالفش قبل از صادر شارع صادر شده است. حالا که قرآن گفتیم سبق لسان بود، منظور اینه که در دین در شریعت دو تا حرف مخالف هم دیگه وجود داشته باشد، این نمیشه، دقت میکنید؟ یعنی هم نص قرآنی گفته باشه اون که شکی درش نیست، هم این طرف اینم داره حجیت باشد. چرا شما رفتید تو جایی که میگید که نه اگر مخالف بود نمیشه؟ چون اولا تعارض کرده، بعدم شهرت داشته، مقابلش هم شهرت داشته، ولی اگر این اتفاقات نمیفتاد میشد روش عمل کرد ولو مخالف نص قرآن، و این نمیشه، دقت میکنید چه عرضم؟ یعنی ما باید بپذیریم که شارع مقدس دو تا حرف زده، تناقض در گفتار خود شارع وجود دارد. خیلی این شاهد اول که یه نوع استدلالی است در واقع اینجا مطرح میشه. شاهد دوم هم برخی روایات دیگری است که ما اینجا داریم، از جمله روایت حسن ابن جهم، که این روایت حسن ابن جهم هم انشاءالله تعالی باید بررسی بکنیم، و اون این که تعبیری که در روایت حسن ابن جهم آمده اینه: قلت له تجیعن الاحادیث و عنکم مختلفه، دو تا حدیث مختلف از شما به ما میرسه یا احادیث مختلف از شما به میرسه. قال ما جاءک عنا، اونی که از ما به شما میرسد، فقصه على کتاب الله عز وجل و احادیثنا، این رو با کتاب خدا و احادیث ما مقایسه بکن، ببین که چه نسبتی با اونا برقرار میکنه. فان کان یشبههما فهو منا و الام یکن یشبه اوما فلیس منا. خب میگید آقا این چه شاهدی توش هست؟ شاهد تعبیر شباهت، شاهد است، نمیگیم دلیل، میگیم شاهده، دقت میکنی؟ این معیدی است. این کلمه شباهت، تعبیر یشبه اوما، اینو بگیم که مشیر است، مشیر است به این که مراد از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با ظاهر قرآن است، نه یه امر طابقا نعل به نعلی موافق و مخالف باشد که میشه مخالفت با نص قرآن یا موافقت با نص قرآن. عرض محضر مبارکتون که اینطور هستش، لذا اینم شاهد، عرض کردم دلیل، اما شاهدی میتوان بر این چی مدعا باشد. خیلی خوب، در اینجا ما بین این دو طائفه روایات جمع کردیم، اما شاهد داشتیم، شاهد عرفی و لفظی داشتیم، هم یه شاهدمون مقوله عمر بن حنظله بود، یه شاهد دیگرمون هم خبر حسن ابن جهم بود، و به این واسطه انجام دادیم. تنها موردی که می شود با قسم از عباس اینو پذیرفت، این درست است از میان موارد قدر عهد به قدر متیقن، همین موردی است که عرض کردیم و البته مورد سوم اونم همینه، اونم میتونیم بهش عقد بکنیم، البته فقط او اشکالش این هستش که جمع عرفی هست یا نیست، او رو باید اشاره بکنیم و بعد هم مورد چهارم هم که متنازع فیه که باید اشاره کنیم که دیگه فرصت تمام شده است ان شاء الله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.